رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
ای آزادی، اگر روزی دوباره به سرزمین من آمدی در قالب پیرمردی سیاه پوش با ریش سپید و عبای سیاه، با لهجه ای غریب و فرهنگی غریب تر و چشمهایی سرد و ترسناک، نیا. برای من از مرگ نگو، به گورستان نرو، گورستان پایان است، نباید آغاز باشد. این بار توی دهان هیچ کس نزن، وعده تو خالی نده، نفت را بر سر سفره‌ها نیار، نان من را بر سر سفره‌های من باقی بگذار. از آب و برق مجانی نگو، از تلاش انسانی بگو، از سازندگی و آبادانی بگو، از تعهد کور نگو، از تخصص و دانش و شور بگو. ای آزادی، اگر روزی دوباره به سرزمین من آمدی با شادی بیا، با چادر سیاه و تهجر و ریش نیا، با مارش نظامی و جنگ نیا، با آواز و موسیقی و رنگ بیا، با تفنگ های بزرگ در دست های کودکان کوچک نیا، با گل و بوسه و کتاب بیا. از تقوا و جنگ و شهادت نگو، از انسانیت و صلح و شهامت بگو. برای من از زندگی بگو، از پنجره های باز بگو. دل های من را با نسیم آشتی بده، با دوستی و عشق آشنای من کن. به ما بیاموز که چگونه زندگی کنیم، چگونه مردن را به وقت خود خواهیم آموخت. به ما شأن انسان بودن را بیاموز، به خدا خود خواهیم رسید.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صف کلاج. صف کلاج شماره 159 است که در خدمتتون هستم و من رضا آزادی، ملقب به حمید سرتیتر، این که تاکید میکنم دوست عزیزی خواسته بوده رضا آزادی رو هر چی گشته بوده تو اینترنت پیدا نکرده بوده و یکی بهش گفته بزن حمید سرتیتر، هزار تا برای من مقاله و فیلم و تشکیلات هم داده. ببخشید. در صورت روح سعید قائم مقامی عزیز شاد که این اسم بر من نهادن و موندگار شد دیگه. امیدوارم حالتون خوب باشه، هر چه که هستید خوب و خوش و سر حال باشید و با برنامه 159 صفحه کلاج در خدمتتون هستم. طبق روال همیشه برنامه، اول میریم سراغ سرتیتر خبرها. از جغجغه نظام تا آنتیک های هفته تا آخوند دارن به مختلف، آخوند سکسی، آخوند بیشور، آخوند که میگه بازنشستگی اصلا ندارن، آخوند این، آخوند اون و خیلی مسائل دیگه. از حسن عباسی تا رحیم پور ازقدی، از تملق‌گویی ممنوعیت واکسن که مقام معظم رهبری حضرت آقا فرمودن و تملق‌گویان شروع کردن به تملق‌گویی، داریم براتون بگیم تا اینکه به پایان برنامه برسیم و داستان هفته. سپاسگزارم که من را در این برنامه یاری میکنید یا یاری خواهید کرد و بریم سراغ اولین آهنگ، یعنی با آهنگ شروع کنیم که یه مقداری با شادی شروع کنیم دیگه. آهنگ بسیار زیبایی بشنویم و برگردیم. این برنامه رو من باید تقدیم کنم به این آخوندا، چون این هفته برنامه همش آخوند بازیه. همونجوری که یادتون هسته چه برنامه قبلی بود، فائزه هاشمی آمد گذاشت تو کاسه دوستداران قاسم سلیمانی و گفت آقای سلیمانی من به ترامپ رای میدادم و مصاحبه خیلی آتشینی شد، دوباره حملات شروع شد، یه سری از خودشونه، یه سری دمش گرم، یه سری عجب آدمی هستی بابا، اینا میخوان آماده کنن مردم برای انتخابات، باز کردن فضای جامعه را. از این صحبت ها ما هیچ کاری هم نداریم، چون بگیم الان محکوم میشیم یا به جرثومه نظام یا به جیرخور نظام یا به مسائل دیگه. سر قضیه بایدن و ترامپ بنز کافی من فوش خوردم و عزیزان در پیج من دنبال خواهر مادرشون میگشتن، حالا ارتباطی به من ایرادی نداره. یکی از این گوشگوبا، از این آخوندهای دوزاری باید بگم، به خودش اجازه میده و میاد شروع میکنه به عربده کشی و یکی داداشون توییت کردن که اگر قاسم سلیمانی نبود تا الان زن داعشی ها شده بودی. حالا یکی دیگهشون آمده یه چیز دیگه گفته، این یکیشون آمده یه چیز دیگه گفته رو گوش کنیم و بعد برگردیم ببینیم باقیشون چی میگن در رابطه با مسائل دیگه.
سلام، فائزه هاشمی دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی سلطان خاطره ایران یه نطقی رو فرمودن و گفتن که قاسم سلیمانی مگه برای مملکت ما چه کاری انجام داده و چه کار شاخصی رو اومده برای کشور انجام داده؟ خانم هاشمی شب جمعه ساعت 1:20 بامداد آماده باش، میخواییم تو رو مبادله کنیم و بدیم به عنوان کنیز به داعشی ها، تا اون وقت بفهم قاسم سلیمانی چه کار بزرگی رو برای مملکت انجام داده. تمام.
بله دقیقا تمام. فرمانده توپخانه سپاه دعوتش میکنم به تلویزیون و تعریف میکنی که قاسم سلیمانی برای چی اصلا سوریه رفت و حضرت آقا چی بهش گفت و بعدن تو ما باید اون عمامت تو حلقت کنیم و تو رو تعویض کنیم با داعشی ها، که اصلا داعش، قاسم سلیمانی اصلا با داعش در این چند سالی که در سوریه و عراق پلاس بود اصلا نجنگید. تمام. و سلطان خاطره که میگید همین یه خاطره حضرت آیت الله رفسنجانی که مسخرش میکنی مردم ایران رو بدبخت کرد که سه بار حالا تو زمان به دنیا نیومده بودی، پیازم نبودی، ولی برای من برای تعریف کنم، چون برای من گوش نمیدی ولی برای دوستانم تعریف میکنم. هویج رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری یا خبرگان رهبری زمانی که خمینی سقط شده بود سه بار رای گیری شد، به رهبری 5 نفره قبول نشد، رهبری 3 نفره قبول نشد، خامنه ای را اعلام کردن قبول نشد، رفتن و برگشتن و یهو آمد یه استراحت دادن به خوشون و برگشتن و بعدش یهو گفتن چی شد؟ حضرت آقا، پیش حضرت آقا بودیم، بعد گفتیم که آقا شما بالاخره عمرتون 100 ساله باد، اگر خدا نکرده مردی رفتی ما چه غلطی بکنیم، کی بشه رهبر ما؟ حضرت آقا اینجوری نگاه کرد گفت اینها، این گوساله، این حضرت آیت الله خامنه‌ای نشون داد. حالا هر کسی که با خاطره من موافقه بپاخیزه و مردمان بپاخیزه، همون نفهما بپاخیزدن خیزیدند و 32 سال مردم گروگان یک آدم خرفتیه که در حالی که تمام دنیا داره میجنگه با کرونا و واکسنشو داره تهیه میکنه برای کشوراش، این آدم خرفت میگه که حق ندارید واکسن فایزر، مدرنا و آکسفورد استفاده کنید. این سلطان خاطرت. بریم خاطره فرماندهی توپخانه سپاه را گوش کنیم و ببینیم، بعد حلقت را ببند.
مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد را حفظ. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد
تو خود سوریه،
که اینو باید تفکیک کنیم. من تو عرایضم خواهم گفت که فرقشون چیه مسلحین و داعش. همینجا میگم مسلحین مخالفین بشار اسد بودن که قیام کرده بودن برای برکناری بشار اسد، اما داعش اونهایی بودن که سرزمین شام و عراق رو طلب میکردن بعدن به وجود اومدن. من اولین باری که توی سوریه حاج قاسم رو دیدم آذر ماه 1391 بود. من برای مأموریتی به درخواست حاج آقا رفته بودم سوریه بررسی کنم وضعیت رو، من تو اون موقع فرمانده توپخانه سپاه پاسداران بودم. وقتی وارد دمشق شدیم خب استراحت کردیم، فردای صبح من رفتم اولین بار دیدم حاج قاسم در حرم حضرت رقیه سلام الله علیه کنار زری، چند متری زری یه اتاقی هست اونجا نشسته بودن و داشتن نیروها رو سازماندهی میکردن، عملیات رو فرماندهی میکردن. و تو این شرایطی که عزم میکنم بخش عمده ای از سرزمین سوریه به دست دشمن افتاده بود، تا پشت دیواره های کاخ بشار اسد اومده بودن.
بله، علاوه اینه که رو نمیرم، ولی این فرماندهی توپخانه سپاه بود که گفت من نبودم، پسر خواهر ننه نسولم نبود، در صورت فرمانده توپخانه اون زمان سپاه بود که شنیدید که چی گفت و دیگه در صورت چی فرمودند. بریم سراغ یه آخوند دیگه که قاسم سلیمانی رو چسبون به حضرت علی بدون هیچ دلیلی، خاک بر سر جلیلی. بریم اینو گوش کنیم و برگردیم و دارم امشب آخوند بازار دیگه برنامه دیگه.
یکی از دوستان سردار که عقد و خوبتم با سردار داره، وصیت سردارم دست ایشون بود و دفنشم با ایشون بود، ایشون میگفت سردار رو خواب دیدم بعد از شهادت، گفتم که موشک به ماشینت زدن چه حسی داشتی؟ فرمود که چند دقیقه قبل از اینکه موشک به ماشینم اصابت کنه امیرالمومنین بغلم کرد. بغلم کرد، از تو ماشین آورد بیرون، تو بغل علی بودم، اصابت موشک رو دیدم، اصلا دردی تحمل نکردم، یه راستم آقا با خودش منو برد وادی السلام.
خب خوابهای سردار، رفیقای سردار اینجوری اینگونه است دیگه، حضرت علی و حضرت فاطمه میاد دنبالش. اینا ما که آقای خلابیاموزونه که خواب میبینیم همیشه یه پیرن دو جیب داشت، آبی دو جیب، بعد کیفش هم اینجا میذاشت، بعد وقتی هم که میامد یک دو بار که من خوابش دیدم جاش خیلی خوب بود و گفت من جام خیلی خوبه و همه فامیلم شب اول خواب میبینن، یعنی نخورد نداره فامیل ما که این اتفاق افتاد براش، فامیلای شما هم حتما این اتفاق افتاد براشون دیگه. این خالی بندی هایی که میکنن و حالا رفیق سردار کی هست، اسمش چیه، نمیشه بگیم، این اینا سکرته، اینا میشه حالت ریا و ریاکاری و اینا جالب نیست. اینم در قماش همون صدیقی بود که آمد گفتش که مصباح یزدی انگیری چشماشو باز کرد و یه دالی گفت چشو بست، بعد وقتی که حمله کردن بهش گفت نه مقصر من نبودم، اون قصاله گفت، اون مردشویه گفت من نبودم، مردشوی درسته، مردشور درسته، سوسا مرده را که نمی شورن، یعنی شورش کنن، مرده را می شویند، اینجوری با چیسته اینجوری می شورنش. خلاصه این از این. و بریم سراغ مادم صدیقی، ببینیم صدیقی یه خالیبندی دیگه کرده، حرف قدیمیه ولی بد نیست که ببینیم که اینا با خالیبندی زندگی میکنن این آخونده.
بد نیست شنونده های عزیز ما همه بدانن این عالم جلیل و قدر ابو شهید میگوید من در این تشرفی که خدمت حضرت به برکت شب قدر پیدا کردم، سوالاتی که داشتم یکی در مورد مقام معظم رهبری بود. پرسیدم آقا، حضرت آقا در نظر شما چی جورن؟ حضرت فرمودن ایشان از ماین، ایشان از ماین، سلمان و منا اهل البلد. به قدری این جریان منو شارژ کرده، ما رهبری داریم که قماش حضرته. حضرت فرمودن ایشان از ماین، یعنی چی؟ یعنی جنسشون، گوهرشون پاکه، به ما میخوره.
بله، حضرت ترانده ایشان از مایند، از مایند، چند بار از مایند رو گفت. و این آقا موز چابلوسی، شرط این که گفتم قدیمیه، موز چابلوسی هفته پیش شو گرفت که حجمه بسیار زیادی روش شده بود، این موزش گرفت و دعوت شد به مراسم تک نفره عزاداری دهه فاطمیه که ماشاءالله حضرت فاطمه 3 تا دهه داره که این مشخص نیست، ولی صحبت اسب ابوالفضل عباس زمانی که داشتی میرفته توی قتلگاه، مثلا با یه اسب دیگه‌ای که مثلا نمیخواسته بره تو قتلگاه رو مثلا این تمام مراجع تقلید میدونن، ولی نمیدونن که حضرت فاطمه چه زمانی فوت شده. گفتم حضرت فاطمه بریم سراغ یه آنتیک، از این همه آنتیکن دیگه، یه آنتیک در تو حضرت فاطمه بگیم، چون دعای فاطمی هم هست، بعد بریم یه آهنگ گوش کنیم، یعنی اول بشنیم ببینیم آخوند چه عراجیفی میگه، تحلیلش کنیم، بعد بریم یه آهنگ گوش کنیم و بعد بریم سراغ برنامه دیگه. کاوه افراسیابی رو گرفتن دوستان عزیز، لابی رژیم و جغجغه نظام دو براتون میخوام معرفی کنم. حواسم نبود در ابتدای برنامه بگم پروین زمانی، امید دانای خانوما، اونم بهتون معرفی میکنم، اونم خیلی کارش درسته که اگه زوم بشم روش کرکر خنده تر از این یکی شریفی داناست. بریم حضرت فاطمه رو گوش کنیم و برگردیم.
اون گفتن آقا چرا فاطمه دفاع نکردی؟ فرمود آمده بودن هم منو هم حسنم رو و هم حسینم رو بکشن، فاطمه که قربانی شد از خون ما گذشتن.
خدا شاهده یه ورژن جدیدتر از این یا یه ورژن باسوادتر از این آخوند برگشت گفتش که حضرت علی داشت چایی میخورد، نشسته بود از سر کار آمده، داشت چایی میخورد، در زدن تاپ 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 زدن به اون کلون دره، که حضرت فاطمه رفت جلو در، بعد همین که رفت در رو باز کنه عمر اینجوری فشار داد، حضرت فاطمه گیر کرد بین در و دیوار، بعد بچه ای تو شکمش به نام محسن، سونوگرافی بوده اون زمان دیگه، یه مسخره بازی که نیست، سونوگرافی بوده، پسرم بوده، اسمش گذاشته محسن، بعد محسنش سقط جنین میشه، بعد اونجا حضرت فاطمه خب صدتی که جیغی آدم میکشه یه ضربه که اونی اینجوری میشه دیگه، اون آیه که میگه حضرت علی مثلا داشت اینجوری چای میخورده، مثلا این نلبکی چای بوده داشت میخوره، یه صدای آی میاد میگه ولش کن، آره چیز خدا تا دست حضرت فاطمه لای درگیر کرده، بعد عمر میکشتش، بعد میره، بعد حضرت علی که در خیبر میکنده و اینا میاد میبینه زنش خونین و مالی افتاده جلوی در، بعد به خاطر اینکه کسی نبینه مینازش رو دوشش، شبونه بدونه که کسی بدونه کجاست، میره کجا؟ میره مکه و مدینه عربستان، میره اونجا خاکش میکنه، حالا کوفه بودن دیگه، میره اونجا، حالا مثلا 500 کیلو اون 600 کیلو بوده نمیدونم، داستانی که دارن تعریف میکنن، خب البته از تعلی خورشید اینجوری با دستش این برانور میکرده دیگه، بعد همین، حالا چه مریضی داشته هست علی که مثلا ندونن که مثلا این زنش کجا خاک شده، بچه هاش بالاخره سر قبر ننشون، نمیدونم چه مشکل داشته، بعد چه آدمی بلان استاد، معذرت میخوام ببخشید من مقصر نیستم، حالا دارم تفسیر میکنم تحلیل اینا رو، حرفای اینا رو، چه بی غیرتی بوده که صدای جیغ زنش آمده نشسته چای خوردن اونجا، برام چرا زن بیا توی درو ببن کجای، چرا مثلا سرد هوا، چرا مثلا گرمه، درو ببن باد میاد فلان، میبینه مثلا خونه، بعد میفهمم که عمر این کارو کرده، دوربین بوده یا تو کوچه‌های کوفه و اینا دوربین گذاشته بودن اینجوری احتمالاً دیگه. حالا اینه، من مفسد فی الارض نیستم، اینا خودشون میگن، اگر این نگفته یه ورژن باسوادتر یا بیسوادترش گفته، حالا این یه چیز دیگه میگه که ما اینا کشتیم که شما رو نکشیم، وگرنه اون زندگی نداشتیم که شما رو میکشتیم. اینه، بریم آهنگ گوش کنیم و برگردیم و بریم، اینقدر آخوند دارم براتون، حالا شاید بریم ورژن امید جرجره نظام گوش کنیم، اول بریم آهنگ رو گوش کنیم.
محسن بری پلو بری، میزنه میزنه با دل من نرف، وقتی میشینه دونه 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 های برف رو موهای مشکی، با سخن دیدی و دلم رفت، بزن حرف و دلم که باز شده، حال دل من بد، تو خود عشقی، آخ تو خود عشقی، وسط برف و زمستون با تو انگاری توی گرمی مردادم، منی که ادعا می شد دل نمیدم به کسی، بد دل و بدادم وسط برف و زمستون با تو انگاری توی گرمی مردادم، منی که ادعا می شد دل نمیدم به کسی، بد دل و بدادم بابا، بد دل و بدادم. های پیچ و تاب موهات دیگه موهاتو نبند بزو ماشه تو دست با دل سخت پسند من تو رو دید و شد گرفتار ناز و عداتو کم کن سر به سر دل من نزد به مو بنده دلم بزار راحت بگم ششوی سیاهت با من بد کاری کرده بابا بد کاری کرده وسط برف و زمستون با تو انگاری توی گرمی مردادم منی که دلو میشد دل نمیدم به کسی بد دلو بزدادم وسط برف و زمستون با تو انگاری توی گرمی مردادم منی که دلو میشد دل نمیدم به کسی بد دلو بزدادم بابا بد دلو بزدادم
برنامه 159 صفحه‌کلاژ در خدمتون هستم و رسیدیم به تازه اولای برنامه. قبل از اینکه بریم پروین خانم زمانی رو معرفی کنم به حضورتون، آخوند جوادی آملی مراجع تقلید میگه اصلا آخوند بازنشستگی نداره، باید تا موقع مرگش کار کنه برای مردم، این مهمه. راست میگه آخوندی که سنگین ترین چیزی که دستش گرفته آفتابه مسیح اون زمان بوده که آب میکرد میرفته خلا، الان با شلنگه خب کار نمیکرده دیگه بایدم تا آخر اون کار کنم، مثل جنتی که 94 سالشه و میگن من نمیدونم ولی شایعه شده که حوری که قرار بوده اینا تعویل بگیره به دلیل کهولت سن فوت کرده، من نمیدونم اینا میگه شایعه کردن. بریم جوادی و آملی رو گوش کنیم و مستقیم بریم سراغ پروین خانم قسمت اولش.
بازنشستگی در اسلام به هیچ وجه پذیرفته نیست. انسان تا نفس میکشد باید کار بکنه، اگر اون توفیق رو پیدا کرد کارهای فرهنگی بکنه، بفهمه و بفهمونه، بنگارد و بخونه، توبه له و حسنما، این نشود کارهای دیگر. مگه آدم میشه نفس بکشه بی بیکار؟ این که از قبایه در دینگی تا نفس میکشی کار. پس قناعت در مصرف بسیار چیز خوبی است، در تولید بسیار چیز بدی است. زهد در تولید چیز بسیار بدی است، در مصرف چیز بسیار خوبی است. و ما گفتن در مصرف زاهد باش نه در تولید و حل مشکل. خب این حرف کی گفت؟ حرفی که بیل از دستش جدا نشد تا زمان خلافت. این وجود مبارک هستمی 25 سال بیل میزد 5 سال هم شمشیر، بالاخره کار دیگه.
درود بر شما همیهنان خوب و نازنینم در هر گوش و کنار جهان که هستید. من پروین زمانی هستم، کارم همسریابی هست برای ایرانیان مجرد و تنها. به سایت مؤسسه همسر جون خوش آمدین، در این ویدیو براتون توضیح میدم.
بله، پروین خانم زمانی خودشون رو معرفی کردن، یه سایتی دارن به نام همسر جون، شما میتونید تو این سایت برید اسم نویسی کنید، بگه من مردی هستم مثلا 50 ساله، موهای سرم سفید شده، مثلا تنها هستم، دنبال مثلا یک خانم میگردم که مونس و همدمم بشه، اینا ایشون این کار انجام خواهند داد. بعد یا مثلا دختر خانمی هستم مثلا 47-8 ساله، مثلا سه بار مثلا ازدواج کردم، هر سه بارش همسرم فوت کردن، همسرانم، و دنبال یک نفر چهارم میگردم سرشو بخورم و به قول معروف اینم نفر چهارم بشه، یا اون آقای بگه مثلا من زنم و طلاق دادم میخوام یه خانم خوشگل پیدا کنم. در صورت این خانم این کار رو انجام میده، هنوزم هستم، تلفنشو من دارم، اگه خواستید بگی تا من بهتون بدم. من دنبال چیزی نمیگشتم، فقط یه بار اذیتش کردم و گفتم که من دنبال همسر میگردم مثل خودت، هم قد خودت، عین خودت، اینا که نتونستم پیدا کنم برای من. حالا بماند، یه تلگرام درست کردم رفتم باش کلکل کردم. این خانم یه سرویس میرن ایران و بر میگردن و یهو میشه جغجغه نظام از ورژن خانماش. ببینیم ایران رفتنش که چه حرفایی میزنه، بعد آخرین برنامهش یه خیلی خنده بازاره.
میدم که چیکار. ما نباید رهبرمون رو تنها بگذاریم به خاطر استقلال مملکتون، به خاطر امنیت. دولت اشتباهایی میکنه، دولت های ما همشون اشتباه داشتن و دارن. و اون کسی که کشور ما رو نگه داشته رهبرمون هست، نیروی دفاعیمون هست، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، بسیج. من اومدم از اونا پشتیبانی کنم.
یعنی از خودشون این حرفا رو میزنه؟
من از خود خودشون هستم، من عاشق رهبرم هستم.
بله، ایشون از خود خودشونن و خیلی بی سواد هستن. یعنی بنده خدا مثلا میشه لشکر 14 امام حسین، میگه لشکر امام حسین 14، یا مثلا لشکر 81 زرعی میگه لشکر زرعی 81، یا خیلی چیزا دیگه. من اگه بخوام بشینم پای برنامهش اینجوری شروع کنم نگاه کردن و اینا، خیلی بی سوادتر از این یکی جقجقه خودمونه. ولی همین بسنده میکنه که ببینید این وطن فروش ها چگونه برای $1000 خودشونا وا میدن. همینه دیگه. در صورت اونا به ما میگن وطن فروش، ما به اونا میگیم وطن فروش. در صورت مثل همون جنگ ایران عراق دید، دو طرف شهید بودن دیگه. اونا مسلمون بودن، ما مسلمون بودن، ما میرفتیم بهش، اونا هم کشته میشدن میرفتن بهش. آخرش هم نفهمیدیم کی رفت بهش کی نرفت بهش. حالا آخرین برنامه‌ش هم ببینید و بعد بریم سراغ باقی برنامه که یکی دیگه داریم از لابی‌های جمهوری اسلامی، کاوه افراسیابی. اونم خیلی جالبه، یه آدم بسیار حتاک و بی‌ادب که حالا اجازه بدید گاماس بریم جلو.
این هم یکی از همون تیشرتایی هستش که در ایران دادم برام، روشو عکس رهبر رو پرینت کردن و این تیشرت هم خیلی دوستش دارم. و خب حالا اون تیشرت شستمش، خب باید بشورم و این چیزا. در هر صورت این رو امروز پوشیدم که بدونین که چقدر رهبر رو دوست دارم و این تیشرت رو با افتخار تنم میکنم و بهش مینازم و میبالم و پوز میدم باهاش. امیدوارم که شما هم همین کارو بکنین و یادتون باشه این انگشتر عقیق رو، این نماد مکتب قاسم سلیمانیه. و این مکتب یه مکتب بسیار زیبایی هست که در جهان وجود نداشته. قاسم سلیمانی اومد و این مکتب رو آورد. مکتب عدالت خواهی در سطح جهان، برابری، برادری.
اون یک شهروند چرا کاری برای مقابله با تحریم‌ها دارید؟
دروغ نگیم.
یعنی چی دروغ نگیم؟
یعنی اینکه اون مسئولی که میاد پشت تلویزیون برمیگرده میگه ما با مردم همدردیم، شبا مثل ما فقیرا نون و ماست میخوره، صبح تا شب کار میزنه واسه چست و من، نونوای محل و سوپری مر هر دقیقه جلوشو میگیرن واسه پول نسیه، شده تا حالا ما یه بار میوه تو خونش نیاد، صابخونه هر دقیقه در خونش زده واسه پول اجاره، شده تا حالا پشتش بشکنه زیر گرونی، شده تا حالا خانوادش به خاطر بی پولیش به سرکوفت بزنن. خب اگه وجود دارن، اگه شرف دارن، اگه غیرت دارن، بیان حقوقشونو، مال و اموالشونو با ما مردم تقسیم کنن که با هم در تحریم باشیم، نه اینکه زجر بدبخت شما بکشیم و اشغالشو یکی دیگه با بچه‌هاش. بس دیگه، کم دروغ بگید. دشمن ما اونایی هستن که وای میسن صاف تو چشای ما نگاه میکنن و دروغ میگن.
بله خانم پروین زمانی، شما تملق رهبرتون و حاج قاسمتون رو بکنید. اینم مردم ایرانی که فکر میکنی عاشق رهبرشون هستن، نون نسیه. متاسفم که به جایی رسیم که نون نسیه داده میشه در ایران. بریم ببینیم و بشنویم و برگردیم ادامه برنامه.
نه یارانه داره ما، نه کمیتیم، نه خیری، نه یکی.
آقا سلام علیکم. امروز ما رو بزنم سمیه دوستم
سه تا بودی را؟
دم دست
باشم. مشتری حساب دفتری زیاده هن، 50 تومن 60 تومن نون میبرن، از اول برش تا آخر برش باز میان یارانه که گرفتن یک جا کارت میشن، پول یارانه شونو میدن برای نون میدن. خیریه که برگه داره، برای هر برگه ما 3 تا نون بهشون میدیم. یک سری هم که از این کارت ها چیزی زدیم اینجا، هر که مثلا نون چیزی خواست یک تعدادی میان پول میدن برای اینا، ما کارت جاش میذاریم.
بله اون تیشرتی که شستی هم بکش رو سرت که موهای سرت پیدا نباشه، که پشت سرت هم معلوم باشه که عکس رهبر معظم انقلاب تو داری روی سرت هم میگیری اینا. واقعا شرم بر شما که برای چندر قاز چه پشتک ملغی میزنید. بریم سراغ همسریابی. گفتن یک نفر آوردم که 4 تا زن داره، 3 تا زن داره، فکر کنم دنبال چهارمی میگرده. بریم ببینیم هستن کسانی که نون برایش جب ندارن بخورن ولی دنبال زن میگردن دیگه. معرفی باید کنم این همسر جون رو، باید پروین سلیمانی باید معرفی کنم بشون. پروین زمانی، معذرت میخوام، پروین سلیمانی یادش بخیر یا روحش شاد، فوت کردن، بازیگر بزرگ سینما ایران بود.
از همکاری که کمک بهم کردیم ممنون. آره دیگه امضا کردم و خیلیش بودم. مهندس صفایی هم کمک کرد و تشکر کرد از این کاری که من خیر انجام میدم. خودش خوشحاله، تو دلت خودش هم خوشحاله که من گیرم کنم.
اوکی شده دیگه؟
انشالله دیگه اوکی شد. وام برم دار دستش رو بکنه. ازش هم تشکر میکنم خیلی خیلی.
از کی؟ از آقای غفاری؟
از مهد صفایی خیلی تشکر میکنم واقعا.
با وامه میخوای چی کار کنه؟ با وامه میخوای چی کار کنه؟
این وام انشالله میخوام دینم کامل کنم.
کی؟
انشالله دیگه بزن وام بگیرم، انشالله برم دیگه رو کامل کنم. دست خدا نکنه. من خدا به خاطر دینم ولی نه به خاطر مثلا دینم ناقصه. مهندس غفاری زحمت کشید دستشان در نکنه خیلی خیلی. بیش سلام برسون.
بله خاک بر سر اون مهندس قفاری که به تو وام داره میده که بری زن چهارمیت هم بگیری و برای دینت کامل بشه. بابا همین یه دونه هم داشته باش بسه. 4 تا زن که چی میخوای بشه؟ نمیدونم والا، بعضی مغز خر تو این مملکت خوردن. هر که دندان دهد نان دهد. این ضرورتن هم هستش متاسفانه بین ما ایرانی ها زیاده، اینا که خیلی معتقدن و این مسائل هست و اینا. بله داشتیم صحبت میکردیم، صحبت زن و زنداری بود. آخون داریم که تو سقط جنینم میاد کارشناس میشه. گوش کنید خودتون، نماینده مجلس قیافش نگاه کنید، خدا شاهده سر قبرم بهش دوزار نمیدی که مثلا برای مردد یه فاتحه بخونه، ولی ایشون نماینده مجلس هستش. ببینید در رابطه با قربالگری و سقط جنین اینا چی چرت و پرتایی میگن.
همین قضیه قربالگریست که اومدن الزام کردن قربالگری زنان، یعنی هر خانم که باردار شد بری ببین از این بچه سالم هست یا سالم نیست. کلن این دست بخته این گلیسه زفت صدش از اونور اومده و حالا اینکه چیزی از خارج اومده است. یه بحث این مطلب که از نظر فقهی سقط جنین مطلقا ممنوعه. یک فتوا فقها دارن و عمر بن رفعی داره که اگر این جنین موجبه، این جنین معلول بود به شکلی که اگر متولد بشه واقعا زندگی را بر خانواده مختل میکنه و موجب حرج شدید میشه. عنوان حرج را استحضار دارن از عناوین فقهی. قبل از بروج روح این جنین را میشه سرون. این فتوا رسمایی قرار داده وزارت بهداشت متاسفانه و عواملی که ما میگیم نفوذی هم یا عملی نفوذی هم و اومده ولی اساسی دست رو عمل نمیشته 200 مورد رو مجوز سخت جنی قرار داره. تمار 200 مورد هفته گذشته برای چند دومین بار که ما جلسه داشتیم این خانم علامه، خانم زهرا سادات علامه که تخصص زنان و زایمان هست، ایشون اومده و خانم وحید جد دست جدی اومده و به عنوان کسانی که بخت و پس کردن متاسفانه این کار را و خانم علامه به عنوان مخالف اینه کسی که خودش زینب اومده بود و داشت جنایتی که در حق مسلمین و شیعیان شده بود توی این قصه رو تبیین میکرد که هر زنی میره وقت من اون دست رو عمل رو برای من خانم علامه فرستاد. دریس مورد مثلا یکی از مورد داشت اینه اگه معلوم شد که این جمعی نابینا بخواد بشه و خانواده یک بچه نابینا دیگه بشه نسختش کنه، نمیدونم انواع افسان به اصطلاحی بودیم، نمیدونم سندروم دان چه و چه واجه این معنی بیمار دونی همی چه، یعنی طرف اگه این بچه خود بازوش نازد بودیم باید صفت بشه، یعنی کم بینا بود باید صفت بشه. یعنی اساسا این آزمایش چند تا دلیل داره، یکیش اینه که بسیاری از این آزمایشات و قربالگری ها خطاست.
بله این وضعیت مملکت ماست دوستان عزیز و آخوند به خودش اجازه میده که بره مجلس، آخوند به خودش اجازه میده که در اتاق سخت جنین صحبت کنه، آخوند به خودش اجازه میده که هر چی اجازه‌ای که شما دوست داشته. حالا من براتون پکیجش رو فکر کنم این گفتم این هفته در اتاق آخونداست میذارم براتون و ببینید که مملکت ما دست ایناست و به محض اینکه کوتا میان یا کم میارن طرف ها به اسرائیلی بودن و به آمریکایی بودن و این صحبت ها محکوم میکنن و چرت و پرت هایی که میبافن و میگن و واقعا حال و همزنن دیگه. بریم یه آخوند کارشناس دیگه هم ببینیم. اینجوری بد نیست. بد آره نه نمیخواستم بگم بعد بریم یه آهنگی گوش کنیم، نه دیگه دو تا دیگه آخوند ببینیم بعد بریم سراغ حالا موزیکای بعدی. بریم آخوند کارشناس بعدی هم ببینیم.
باهوشتر از بچهای دیگه شده. باهوشتره. من معتقدم، یقین دارم این دستگاه هایی که به اسم غربالگری در ایران کار گذاشته شده به بقیه دنیا کار ندارم. اینها به لحاظ در واقع تعیین شاخص ها جوری دستکاری شده که بچه بهتر، سالمتر و باهوشتر مریضتر نشون بده. کاری نداره، دوتا پیچه شما این رو میسرخونی، یه دستور عمل یه دفترچه هست کنار این دستگاه میدن، اونم که نشسته پای این دستگاه یه تکنسیانه، بر اساس این شاخص هایی که دستگاه آلان بهش میده اعلام میکنه، میگه اینجا عدد فلان رو به من داده پس بچه شما سرانزوم فلان داره، در حالی که این شاخص یعنی بچه باهوشه. این یک جنایت بزرگیه. من همینجا از بیننده ها میخوام برای ما هر موردی میشناسن بفرستن، حتما ما باید فقط رو همین موضوع یک برنامه یا چند برنامه بریم. البته اگه دست های پنهان آقایون وزارت بهداشت و دکترها و اینها فعال نشه این برنامه رو و کل شبکه رو تعطیل بکنن.
بعد از آن توجه کردید دیگه که یه دکمه است بزنی همه چی حله و یه دونه شخصیه اینجوری ولوم میدیش پایین میدیش بالا. بعد کارشناسن دیگه، در صورت کارشناسن، کارشناس همه چی هستن. حالا آخوند دارم در رابطه سکس صحبت کرده که من باید عذرخواهی کنم اصلا، حتما باید پخشش کنم، این یعنی تو تلویزیون نشون داده شده. و بریم یه آخوند دیگه ای که آخوندهای دیگر هم منقلی پنقلی و پای منقل مملکت رو اداره میکنن، عجیب توهین کرده که اصلا سرسدای دولت و حوزه علمی و اینا در آمده. اینم گوش کنیم بعد مستقیم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم.
در مورد مسئولین میگن که مسئولین این گونه هستن آن گونه هستن که ما قبول داریم. مسئولی که میشینه تو خونهش نمیدونم به شما اگه اصولم شاید پای منقلم باشه، سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره. حتی وزراش باهاش به شما گرسان نمیتونن تماس بگیرن مسائلشون رو مشورت کنن. این مسئوله؟ مسئولین در جمهوری اسلامی خیلی خیانت کردن. من یادم میاد اون مسئول و وزیری که گفت من اومدم مسئولیت گرفتم به خاطر اون یه لیوان شیر خری بود که در بچگی وقتی مریض شده بودم من دادن خوردم. من فکر میکنم حالا نمیگم اکثرا، خیلی از مسئولین در نظام جمهوری اسلامی آمدن مسئولیت گرفتن مثل این که یه دونه از اون لیوانه میخورن هر وقت میان مسئولیت میگیرن. بنابراین 30% از این که جمهوری اسلامی در واقع اسلامیتش زیر سوال رفته به خاطر مسئولینه. 10% به خاطر استکبار جهانیه. چقدر در داخل ایران توطئه میکنه، چقدر افراد رو منبع و عامل خودش کرده که اونها مجبورند که سر بنهند بر دستورات اون. 10% هم برعهده خود مردمه. ایشون یه اشاره کوچیکی کردن که مردم در بعضی از جاها در واقع مسئول هستن. بله مردم مسئولن. چرا مردم مسئول نباشن؟ ما مردم مسئولیم، مسئول خوب انتخاب کنیم. چرا؟
اومدی تو زندگیم تا تو بیای غمم بره، بی اراده هر دفعه میبینم دلم بره، نیمه گم شده من غرق پیدا شدنی، قلب دوم منی این ور سینم میزنی، اومدی پرنده عشق بشینه روشونه ها، سرخوشیم جوریه که تو عالم دیوونه ها، آی دیوونه بمونی برام از خیالت نمیشه درام، هر جا بری من همو برام، آی جونمی بمونی برام، نفسمی دیگه قطع نشو بس بیا بد و دد نشو، جز من با کسی راحت نشو، آی جونمی بمونی برام. We'll be right back. تو رو عزیزم زیر سخفی که ندارم، جونم رو میذارم وسط، از توی دل میخوام فقط، من اومدم با همه دارو ندارم، دارو ندارم. آی دیوونه بمونی برام، از خیالت نمیشه درام، هر جا بری من همون برام، آی جونمی بمونی برام، نفسمی دیگه قطع نشو، بسته بیا بد عادت نشو، جز من با کسی راحت نشو، آی جونمی بمونی برام، آی دیوونه بمونی برام، از خیالت نمیشه درام، هر جا بری من همون برام، آی جونمی بمونی برام، نفسمی دیگه قطع نشو، بسته بیا بد عادت نشو، جز من با کسی راحت نشو، آی جونمی بمونی برام.
در ارتباط با بیت کوین این که گفته بشه این که دولت بیت کوین رو داره استفاده میکنه، که این که اصلا یه جفاست، اصلا دولت که اصلا وارد این مسائل نمیشه، و اما این که در یک سال گذشته فشارهایی که بود و این که بیت کوین دستگاه اون دستگاه حالا ماینرش قاچاق وارد کشور شده بود، چون یه دستگاه کوچیکی هم هستش، حالا به هر حال ورودش خیلی کار سختی نیستش، این در جاهای مختلف داشته استفاده می شده، فشار رو دولت اومد که به نوعی بتوانند اینو ضابطه‌مند بکنن، قانونمندش بکنن.
بله، محمود واعظی بودن، فکر کنم نفر سوم دولت، و در آمریکا درس خوندن و بیت کوین بر وزن پاپ کورن، بیت کوین چند بار، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، بیت کوین، بیت کوین، این چیزی که من شنیدم، بیت کوین، این آقا رأس نظامه، و اون آقایی هم که داشت، آخوندی که داشت میگفت، گفتن آقای دکتر بهش، اون به مقام معظم رهبری نپرید، به هیئت دولت و اینه که میشینن پا منقل و پنقل و اینا. یه سریالی هستش به نام آقازاده که تموم شد، من شروع کردم سریال دیدن، دقیقاً رژیم جمهوری اسلامی رو قشنگ به تصویر کشیده که وزیرش هم قتل میکنه، هم پا منقل میشینه، همین که به فضا هم میره. بیت کوین. یه چیز دیگه هم از آقا از FATFش هم بشنویم، بعد بریم سراغ کاوه افراسیابی.
آی موضوع روشنی هست، آنچه که مربوط به عضویت در FTF هستش، ما الان بحث عضویت در این FTF رو نداریم، آنچه که برای ما مهمه این چهار تا لایحه‌ای هستش که تصویب شده بر اساس قوانین خودمون هست.
وقتمون خیلی کمه، متاسفانه ارتباط ماهواره‌ایمون رو ممکن از دست بدیم، میخواستیم شما با آقای گلریز بحث بکنید، ولی نگاه شما چیه؟ این حرفایی که آیت الله خامنه‌ای زده، امروز آقای صالحی زده، اینها پیامش چیه؟
با سلام به شما و بینندگان محترم، اولا اعتراض میکنم که شما از من دعوت کردید برای مصاحبه به اینجا بیام و من مجبور کردید که 20 دقیقه به حجویات نخست وزیر اسرائیل که دستش به خون صدها بلکه هزاران مردم بیگناه فلسطین آغشته است و یک جانی هست که باید به محاکمه دادگاه‌های بین‌المللی
آقای افراسیابی، لطفاً برید سر اصل مطلب، اگه منتظر موندید من از شما عذرخواهی می‌کنم، سوال من جواب بدید.
اگر می‌خوان شما رفتار منطقی داشته باشید، نباید بیاد یک نفر مثل من مجبور بکنید که به مزخرفات آقای نتانیاهو گوش بکنم، و این کار شما بسیار غیر پروفشنال هست و من به اون اعتراض دارم.
بله عزیزان، این آقا اسمش از لطف الله افراسیابی، یا به قول معروف کاوه افراسیابی، اسمی کرده کاوه، و یکی از لابیست که نمیشه بگه، یکی از کسانی که در آمریکا برای جمهوری اسلامی لابی میکنه، کمک میکنه، کار میکنه، و در قانون آمریکا اینه که شما اگر برای کشوری هم میخواید کار کنید باید شفافیت مالی داشته باشید، مثلا نایاک که میگه آقا من لابیستم، مثلا دارم کارا راسوریس میکنم، این مقدار پول بهم میدن، این مقدار، یعنی باید همین چی روشن باشه. این آقا رو گرفتن FBI گرفتش و بسیار آدم بی تربیتیه. من البته 10 سالی نمیبینمش دیگه توی فضای رسانه‌ای مثل صدای آمریکا، مثل بی بی سی، شاید من نمیبینمش، یعنی شاید دیگه دعوتش هم نمیکنن. این بسیار بی تربیته و دیدید یه تیکش بود. یه تیک دیگه هم زمانی که سیامک دهقانپور برنامه موفق افق صدای آمریکا هم که شنیدید که صدای آمریکا هم خانم ستاره درخشش اخراج کردن و صدای آمریکا شاید دوباره برگرده به اون حالت سابقش، امیدوارم این اتفاق بیفته. و آقای سیامک دهقانپور، آقای مرتضی مصطفی که فکر کنم داماد بنی‌صدر هست، با ایشون رو دعوت کرده بود، این آقا قهر کرده اصلا و خیلی حرفای خیلی بیادبانه زد که با هم میبینیم. در اصل این آقا رو گرفتن و 256,000 دلار یا 265,000 دلار این آقا پول گرفته از کجا میگم، از جمهوری پول گرفته. بله، اینا هم دستگیرش کردن و اینا همونایی هستن که در تلویزیون همین، این دیگه علنیش کرده بود دیگه، حالا یعنی بلد نبود که حسابی حمایت کنه جمهوری اسلامی، یا مثلا مثل نگار مرتضوی، مثل نایاک واضح و مبرهن هم بهش به کار ببره، علنن اراجیف میگفت به خاطر جمهوری اسلامی. بریم این تیکه سیامک دهقانپور برنامه افقش هم ببینیم و برگردیم که خیلی آخوند داریم که باید هم آنتیکا رو بهش بسیم، هم آخونده رو، هم حسن عباسی، هم رحیم‌پور از قدی، و باید آماده بشیم دیگه، یعنی باید همه رو چفت و چول کنیم با هم دیگه.
خب صحبت هایی که ایشون کردن اون حداقل ضابطه های پاسخ دادن را نداره، بنابراین من وقت این برنامه رو
ایشون در واقع اعتقاد دارن که از مذاکره توافق تردید دارن به دست بیاد و بعد هم گفتن که اون چه که
نه مسئله اون نیست، مسئله این است که اراجیف خیلی زیادی ایشون میگن.
خواهش میکنم
سطح تعامل اراجیف ایشون رو دیگه من ندارم، بنابراین از من اصلا نخواهین که من جواب ایشون رو بدم.
خواهش میکنم احترام
اگر سوالی از من دارید بپرسید، ولی من حوصله این که صد مزخرفات اراجیف ایشون رو پاسخ بدم دیگه نمیتونم.
آقای افراسیابی به صدا میکنم، این نوع ادبیات اصلا شایسته این برنامه نیستش، احترام هم دیگه رو حفظ بکنیم. اگر
شما اجازه میدید که ایشون هر گونه مزخرفاتی میخواد نسبت به ایران روا بکنه،
ایشون نظر شخصی خودشون رو مطرح میکنن، به شما وقت داده میشه، شما نظر شخصی خودتون رو عنوان بکنید، اگر دوست ندارید شرکت بکنید هیچ مشکلی نیست.
همه دنیا شوی ایران بزرگ که یه سال پر از درد و بلا، یکی حالا داره برق و میبره، بیتکوین میسازه ما زوج میده ما، یه سال نیست اینجا شادی خبر، کرونا قرنطینه بورس و دلار، یکی نیست به ما بگه که چی شده، که پر از درد و بلا شدیم دیار. چه روزای خوبی بود بی کرونا، سختی داشتیم ولی نه قحط الان، یه جورایی همه فکر هم بودیم، جمع و بیش میخندیدیم خورد و کلان، پای روز یکی اومدی هستگی با یه خرجی پر تدبیر و اونی، گفت ببینیم چی آوردم براتون، اومدم تو غفلاتون کنم کلی، دولت امید و تدبیر و فرور، اون که جون داره به لبهاش میرسه، منم اونی که گفتی بهش بیا تو بوش، که حالا واسه پولاش دل واپسه، تو بازم فشار میاری روی
بله با برنامه 159 صفحه کتاب در خدمتتون هستم و واقعا عجب استعدادی داره این پسر و دستش درد نکنه. نصف برنامه ما را به قول معروف تحت تاثیر قرار میده، نصف که نه، یه مقداری دوستان رو به شوق میاره با صدای واقعا حنجره طلایی که ایشون داره. دو تا آخوند پشت سر هم میخوام براتون بذارم، ببخشید اگر بچه‌ای دور و براتون هستش گوشیشو بگیرید، یا اگر که نیستش که هستش بفرستیدش تو اتاقش، یا خودتونم لبگزه نکنید. شرمنده این تو تلویزیون یکش آورده، یکشم در یک مراسمی بیان، مراسم که نکلن میان تشریح میکنن این آخوندا و این سیدیش پخش میشه و فروش میره. گوش کنیم با هم دیگه. من دیگه هیچ گونه تحلیل رو این دوتا ویدیو اصلا نمیذارم.
آقا ارضا میشه، خانم ارضا نشده، خانم خودش با دست خودش رو ارضا میکنه، الا ولابد خود ارضاییه و حرامه و گناه کبیر است. مردش میتونه، خودش نمیتونه. متاسفانه نتونست همسرش رو به اورگاسم برسونه. آیا میتونه با دست همسرش رو به اورگاسم برسونه؟ آیا این خود ارضایی نیست؟ خیر، این خود ارضایی نیست، این همسر ارضاییه. داره با همسرش نزدیکی میکنه، داره تصور میکنه که با یک خانم نامحرمی داره نزدیکی میکنه. حرامه؟ خیر، این فکر گناهه، ولی فکر گناه گناه نیست. بوی زیر بغل تحریک کننده است برای من. بوی بدن زن، بدنش ها، حتی اگر زننده و تند باشه، برای نه همه مردان، بعضی از مردها تحریک کننده است، لذت بخش بودن.
پنبه طبیعی آغشته به سرکه طبیعی سیب را نیم ساعت قبل از مجامعت داخل محبل واژن بگذاره، سپس در بیاره، بعدن مجامعت صورت بگیره. همسر بعد از انزال شوهر به حد انزال برسه. وضعیت همسر به پشت خوابیده، وضعیت شوهر به پهلوی چپ خوابیده. شوهر دخول عمیق نداشته باشه، تو بحث دختردار شدن ها، پدر و مادر میخوان بچهشون دختر باشه، شوهر دخول عمیق نداشته باشه. نصف آلت یا یک سوم آلت کافیست، یک سوم آخرشو قصد نکن.
I have no comment. زمانی که خمینی آمد گفت حضرت آیت الله چه احساسی داری بعد 15 سال؟ هیچ. بعد قدساده گفتش که I have no comment, not comment. حالا هرچی، دقیقا منم هیچی ندارم بگم برای این دوتا چرت و پرتی که در سیمای تلویزیون ایران پخش میشه. اون یکی هم در یک کنفرانسی بود که ملت کیپ تا کیپ نشسته بودن، من حیرون موندم این مردم احمق مسئله شخصی رو چجوری نشستن دارن یک آخوند داره براشون بازی. حالا خیلی مسئله دیگه هستش، اون پای شطور رو هم جلوی اون سنگ آشپزخونه و هم رو میگه. خیلی این سی دی های این بابا دهنوی خیلی خیلی اون زمان صدا کرد. ببخشید در صورت بریم سراغ کرونا. کرونا یه مقداری اعلام کردن که به خاطر ایام فاطمیه فکر کنم دوباره یه سری شهرها رو سبز و زرد و آبی اینا کردن و دوباره ملت ریختن بیرون، یه عده دوباره دارن میرن شمال متاسفانه، و متاسفانه کودکان هم درگیر کرده. اینم میخوایم ببینیم دوتا آیتم رو و بعد ببینیم چه اتفاقاتی میفته. من حیرون این دوتا ویدیو هستم که فرستادم، دیدید، باید میدیدید دیگه. امروز گفتم این جلسه آخونداست دیگه.
دومی که وجود داره تعداد بستری های ما در، یعنی بازتوزیع جنسی بستری ما در بیمارستان ها به گونه‌ای شده که در حال حاضر سهمی از بستری ما که قبلا در مورد گروه های سنی بین 5 تا 17 سال در تا قبل از آذر ماه معمولا این عدد بین 1.2 تا 2% بود، در روزهای اخیر این عدد گاهی به 6%، 9%، 8% و 7% در روزهای مختلف رسیده که نشان دهنده این هستش که این عدد رو به افزایش است. متاسفانه علی‌رغم اینکه ما شاهد این هستیم که این بیماری در کودکان مرگ و میر کمتری داره، اما در 10 روز اخیر میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری در گروه های 0 تا 10 سال دیمقای رو به افزایش بوده.
عصر امروز ما شاهد ورود سیل عظیمی از مسافرین هستیم که با پلاک‌های غیربومی قصد سفر به مازندران رو دارن.
پلاک هم شی تهران، خب چه اشکال داره تهران؟ میخواد کلا کارت ملی.
مجوزایی رو که صادر شده برای موضوعات کاری، درمانی، غذایی. ما میبینیم که با اعضای خانوادهش اسباب سفر بستن.
وضعیت قرمزه، خانوادگی کجا میرید؟ خطر داره که
ما مشکل
مجوز هم گرفتید درست، ولی خب خطر داره.
مجوز بدم
بله مخون بابا بده من اینو
ویلامون رو دوز زده میریم حقیقت اونجا ببینیم چه خبره.
دوز زده خودتون تنهایی نمیتونید بگید که بقیه رو به خطر
بده دیگه. درسته دیگه. حالا
ببخشید ما خودمونم بچه داریم میریم که دیگه جایی در نمیای، مجبوریم
برای سرکشی نیروگاه میریم.
چرا گذاشتی دقیقاً تو این چند روز تعطیلات بری انجام بدی؟
نه دو ماه هست، من الان دو ماه نتونستم برم.
من پزشکی هم دارم.
تعطیلات پزشکی اونجا میخواد بیاد چیکار کنی؟
تعطیلات کجا بود آقا؟
با این سن و سال الان تهران وضعیتش بهتره، داری میری توی منطقه‌ای که شهرهاش وضعیت قرمز داره.
10 کیلومتر فاصله داره از
میرم خونه زندگیم تا آمل آخه اینا.
من اصلا آمل کاری ندارم که، من دارم میرم دنبال رفیقم برشتم از بار برم شما.
چند ساعتی تو ترافیک معطلی؟
ساعت برای من یه 4 ساعته.
ساعت 2 بامداد همچنان ترافیک به سمت شهرهای شمالی ادامه داره. سفر کردن تو این شرایط یعنی خطر کردن، حالا با مجوز یا بی مجوز. رضا دانش نظامی، شبکه خبر، محور هراس.
بله عزیزان، ایام فاطمیه شروع شده. من هفته پیش یه سری براتون نشون دادم، مرگ و میر مصباح یزدی و یزدی، اینا هم که اصلا رعایت نکردن. لااقل خودتون رعایت کنید. دیدید که این اتفاقات داره میفته، تلویزیون هم مانور وحشتناکی رو این قضیه میره که مردم رعایت نمیکنن. در صورت تا خودمون نخواهیم اون کرونا رفتنی نیست از ایران. خواهش میکنم خودتون رعایت کنید. من اینو میذارم فقط و فقط به خاطر اینکه ببینیم که مردم بعضیا رعایت نمیکنن. آخوند صحبت این هفته گفتم، هفته آخوند بود، آخوند داریم که در رابطه کرونا صحبت کرده. این خیلی جالبه بازم دوباره. و روحانی اعلام کرد که 22 بهمن راهپیمایی وجود نداره و مردم میتونن با ماشیناشون بیان راهپیمایی کنن، چیزی که من شنیدم. الان البته میذارم تصویرشا و صحبتایی که روحانی کرده، ولی اینجوری که بوش میاد همه رو دارن سبز میکنن، این سبز شد اون سبز شد از خطر رد شد. فکر کنم 22 بهمن دیگه کشته که نمیدونیم چی، زاد و ولدم کرونا میده بهمون. بریم این دو تا آیتم ببینیم با هم دیگه، بعد ببینیم چی میشه دیگه.
کرونا بله هست، ممکنه بگیریم، خب بگیریم، میریم مجالس اهل بیت رو پر میکنیم، مجالسشون خالی نماند، برزن پرچمشون بلند باشد، ولو احتمال بسیار قوی هم به فرض بدیم که کرونا میگه باشه، چه اشکالی داره؟ اگر دست ندادن راستی عجیبه. خواست برد زیارت، گفت دست راستو بذار قطع کنم، دست چپشو گذاشت. چه دست چپتو میذاری؟ گفت آقا اون دستمو تو سفر قبلی دادم، برای اینکه تعظیم شعائر بکنم، برای اینکه حرم امام حسین خلوت نماند. داریم چی میگیم این مزخرفات؟ بعضی هم دفاع غلط میکنه، نه خیر کرونا تو مدرسه امام حسین نمیاد، نه خیر میاد. خب بیاد، ما میدانیم که میآید، فرض بیاید اشکال نداره، ما به جان میخریم، جانمون فدای اهل بیت عصمت و طهارت، جانمون فدای امام حسین، اینو به جان میخریم.
هم تأکید شد در جلسه راجب مجالس سوگواری که به پا میشه باید کاملا مراعات بکنیم، همه شهرها ما، من خواهش بکنم همه مراعات بکنن، و اون جاهایی که مراکز دینی است، مراکز مذهبی است، خب توقع ما بیشتره، اونا باید بیشتر از دیگران مراعات بکنن. اون جاهایی هم که مراکز تفریحیه، اونم به هر حال مردم باید همهشون مراعات بکنن در این زمینه که این مسئله مهمه و خب میتونه مشکل برای ما درست کنه. و همچنین امروز ما تصمیم گرفتیم برای مراسم 22 بهمن که پیش رو داریم به هر حال چند هفته آینده، این هم بحث شد که به هر حال به دلیل شرایطی که ما داریم با یک شرایط خاصی امسال باید این مراسم برگزار بشه، عمدتاً توسط به صورت نمادین و به صورت خودروی و موتوری، که حالا توضیح داده میشه، مسببه ابلاغ میشه این مسببه و انشالله به دقت اجرا میشه که انشالله هم مراسم ما داشته باشیم برای 22 بهمن، هم به گونه ای نباشه که انشالله مشکلی برای مردم و جمع ما اتفاق بیفته.
اگه دچار سردرد شدین دستتون رو در محل درد قرار بدین و ذکر اسکن سکن تو کبل لذی سکن الله و محفل لیل و نهار و هو سمیع علیم رو تکرار کنید.
بله اگر که دچار سردرد شدید همین و اشتفتم و این چیزی که این خانم گفت اعلام کنید و چند بار تکرار کنید خوب میشه خودش. بریم سراغ تئوریسین های نظام، حسن عباسی کیسینجر اسلامی و رحیمپور ازقدی، ارقدی، ازقدش، از تن و بالاش، از همین حرفا، بازجوی دهه 60 و حالا تئوریسین. بریم این دوتا رو گوش کنیم ببینیم چه چرت و پرت هایی میبافن. از آخونده که تا الان همه کارشناس بودن، اینا که دیگه درسش ها خوندن به قول خودشون. تا یه برنامه ای من داشتم نگاه میکردم از حسن عباسی فکت نامه است، بد نیست ببینید تو یوتیوب بزنید فکت نامه حسن عباسی میادش، چقدر آدم بیشعور و بیشرفیه این بشر. حتما ببینیدش، بد نیستش، میشستش که این بابا کی هستش.
این میکروفون رو در میاره میزنه تو سر خودش. رقیه کیه؟ حسین معصوم بود، حالا بچه‌هاش که دیگه معصوم نبودن.
واو، بعد جیغ کشید گفت این داداشم آقا جعفر دیشب میگفت بگو اونی که در خواب دیدی در مورد رقیه جوره. واو، رقیه جوره، رقیه زینب زهر مار.
مثلا یک روزه اشتباهی که خونده میشه تفلان زینب، اصلا از زینب دوتا تفل نداشته تو کربلا.
چیه؟ بله؟
قطعا
چهارم میکنه؟
بله قطعا نداشته.
اصلا اون عزاداری دیگه ارزشی نداره. اصلا معلوم حوزه باقا همه سال عزاداری داری میکنی ایام محسنیه. اون روز دیدم یک کتاب اینقدر برای حضرت محسن، کسی که به دنیا نیومد.
مثل رقیه سلام الله علیها،
ایشون یکی از دختران شهدای کربلاست در تاریخ که بچه های محسنی مینویسن. دختری به نام رقیه نیست، بله
برطرف میکرد. اصلا مخ تنش بود، مرکز تولید تنش بود. ما اصلا یک هفته نمیذاشت دنیا آروم باشه، همینجا آروم میامد پیرمت سرش منداخت پایین، یک جای دنیا رو میشوروند. هر بار فلسطین باید آزاد بشه، اسرائیل باید از بین بره، ما تو آفریقا چیکار میباید بکنیم، کجا چیکار میباید. یک کاری کرده بود دیگه، همه تو دنیا میگفتن که خب ببینیم نظر آمریکا چیه، نظر شوروی چیه و نظر خمینی چیه. این سه تا با هم بود. بعد یک عده هم
بله افتخارم میکنن که اولا که اینقدر آشوره که میگن اصلا رقیه‌ای وجود نداشته، رقیه‌ای بچه نداشته، از این صحبت‌ها که دیدی شنیدید. و افتخارم میکنن که خمینی آروم قرار نداشته، این پیر خرفت میامده یه چرت و پرت میگفته کل دنیا رو به جون هم مینداخت. خب دیگه وقتی میگن که ارزش‌ها عوض میشوند، عوضی‌ها با ارزش میشوند. اینم یکیش. از تلویزیون پخش میکنن بیانات و فرمایشات این تئوریسین‌ها رو به اصطلاح، و میبینیم که در تلویزیون میبینید که نماینده مجلس رو میارن که زمین خاریده میشه، زمین خاریده میشه، و بعدش هم بازم نفر میارن و توهین میکنن به لباس زیبای کردی. این دوتا آیتم هم با هم دیگه ببینیم، بعد بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم.
ببینید این بحثی که فرمود در مورد زمین خاری، این رو توضیح بدم. ببینید اون زمین هایی که خاریده شدن، اون کوههایی که خاریده شدن، با همین اسناد رسمی خاریده شدند. توجه می‌فرمایید؟ یعنی سند در
دارم. موفق باشید. و این لباس چوپانی چیه تنتون؟
این لباس در اصل یادگار زمان کاوه آهنگار ضحاک ماربدوش، ما اینو به نام یک نماد.
ببخشید عزیزم، بعد برمیگشتم جواب این بابا رو میدادم. یادتونه دو سه تا برنامه قبل شب یلدا یه نفر آوردن گفتن که برخصید، مهمون برنامه گفت برخصید. فردا اون خانم اومد اتپته افتاد و عذرخواهی کرد، معذرت میخوام، ببخشید اصلا دست من نبود و این دهنش پرید و اشتباه کرد. و شنیدم این هفته که ممنوع الکار کردن این خانم مجری را. بعد این آقا نشسته مثل شطور به مهمان برنامه میگه این لباس چوپونی چیه تنت، و متاسفانه میبینیم که هیچ عذرخواهی هم نمیکنن و پرروتر از اون به برنامهشون ادامه میدن. بریم سراغ یه آهنگی گوش کنیم، بعد بیایم یه چند تا آنتیک پشت سر هم ببینیم که واقعا آنتیک بدنمون کم شده.
زدن عاشق که زل زدن به غروب صدای ساعت بود برای روزای خوب صدای ساعت بود قرار نزدیکه درخت و سبز میشن بهار نزدیکه اول دیداری آخر کابوسه که باز برگردی
توی فیلمای هالیوودی دنبال گرگ وال استریت نگرد، چون فقط یه ایرونی میدونه که با زدن یه کروات و اینجوری کردن دستاش میتونه تبدیل بشه به بزرگترین تحلیلگر بازارهای مالی داخلی و بین المللی. هرچند که اسم سینمای هند به ساختن فیلمای آبکی دوزاری گره خورده، اما فقط یه ایرونی که سریال دل رو تا آخر دیده میدونه استفاده از موز به عنوان سلاح سرد به مراتب باورپذیرتره تا کتککاری بلا فاصله بعد به هوش اومدن از کما. شاید پیتزا و پاستای ایتالیایی زبان زد خاص و عام باشه، اما فقط یه ایرونیه که میدونه باید توی رستوران ایتالیاییش جوجه چینی، سالاد یونانی، بال مکزیکی، کباب ترکی و حتی اکبر جوجه با دوغ آبلی هم سرو کنه تا کرایه مغازش در بیاد. میگن برزیل زادگاه فوتباله، اما فقط یه ایرونی که عمری با رکابی و شلوارک روی کاناپه پای ال کلاسیکو تخم ژاپنی شکونده میدونه مسی و رونالدو رو تبلیغات کاذب رسانه‌ای اینقدر گندشون کرد. آره، یه چیزایی رو فقط یه ایرونی میدونه.
بله، رفته رفته داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. البته برنامه رو خب طولانی ترش هم میکنم به خاطر اینکه هم آیتم ها هنوز مونده، هم جرجره نظام رو داریم، هم اینکه من دیگه تصمیم گرفتم تو این چند تا برنامه اخیر آهنگا رو کامل بذارم که توهین به اون خواننده نشه. قبل از اینکه بریم آخوند بازی کنیم، بریم سراغ مزاحمت هفته که بعدش از اون خواهش میکنم که ببینیم من چی میگم و شما هم گوش کنید دیگه، ببینید من چی میگم. ببینید
یا مملکت من آقا، هر جور دلم بخواد لباس میشم، هر جور دلم بخواد دوستایی سلام کنم، به شما هیچ ارتباطی نداری، یاد بگید سر زندگی خودتون باشه، بفهمید. خب من توی اون بهشتی که شما میخواییم بیرم نمیاد، بخواهم برم جهنم. تو قانون بردهداری هم یه روز قانون بود، رضا شاه کشف حجاب کرد، قانون بود، چرا رعایت نمی‌کردن؟ قانون بود. چرا رضا شاه کشف حجاب کرد شما رعایت نکردین؟ چرا الان وایستادین میگید اجبار کرد؟ قانون، هر قانونی درست نیست آقا، یاد بگید فضولی نکن تو زندگی مردم.
درود به شرف این بانوان که یک تنه ایستادن در برابر حاکمیت و از حقشون دارن دفاع میکنن. من همیشه معتقدم که این رژیم اگرم بیفته نقش بسزایی این بانوان ایران زمین داریم، بانوان جسوری که واقعا با دست خالی با دوربینی که دارن پدر اینا رو در میارن. دوستان عزیز، خواهشی از شما دارم، اگر که این جرسومه رو میشناسید، اگر این آدم مزاحم رو میشناسید، اگر که میبینید تو محلتونه میگید این حسن آقا، این حسین آقا، این حسین پسر فلانه، خواهش میکنم به من، به دوستان معرفی کنید، زیر پستا بذارید، زیر فیلم ها بذارید، اینا باید معرفی بشن، اینا مزاحمین نوامیس مردمان ایران هستن. خواهش میکنم اگر کسی میشناسید به من معرفی کنید، من دوستانی دارم که میتونیم اینا رو پخشش کنیم در سطح جامعه و در سطح فضای مجازی و اینا رسوا و رسوا و رسوا تر بشن. دست شما عزیزان درد نکنه، به خاطر اینکه واقعا نقش بسزایی شما در آینده ایران خواهید داشت، بانوان ایران زمینم.
کنم که امروز که اومدم پلیس مورزم مواد مخدر ناجا، بچه مواد مخدر، مورزم مواد مخدر، یه چیزی رو من دادن اینا سعد و کریمی از مراقبت خانواده ها گفتن، گفتن که خانواده ها مراقب باشن. نگاه کنید شما سعد، اینا نقل نبات چی اینا؟
اینها متاسفانه ماده روانگردان شیشه یا همون متانفتامین هست که قاچاقچیان و سودجویان برای جلب مشتری دست به کارهای عجیب غریبی میزنن، از جمله اینکه رنگ اینها رو به رنگهایی در میارن که جامعه هدفشون که همون نوجوانان و جوانان کشور ما هستن رو جلب بکنن و جذب بکنن برای مصرف. این دقیقا بله عینن خود شیشه است، چون در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل ما مورد بررسی قرار گرفته و از شیشه نوع بسیار خطرناکی هست که این روزها در کشور افغانستان متاسفانه داره تولید میشه.
خانواده‌ها دقیقا نگاه کنن اینو، آقای ضرب‌آف دقیقا بگیرید توصیه‌تون. ما هم خواهشمون از خانواده این هست که یه مقدار بیشتر فرزندانشونو کنترل کنن.
بله، نر خری که مزاحم نوامیس مردم میشی، یه تار موی یک دختر بیرونه میخوای خودت جر بدی و فوش و بد و بیرا بهش میدی، این چیزی که به خوار مادر خودت متصل هست به این بنده خدا نسب میکنی و به قول معروف منسوب میکنی و توهین میکنی و میچسبونی، اینا را داشته باش. مملکت این رو هواست. بریم سراغ آنتیک ها. آنتیک اول را گوش کنیم و برگردیم ببینیم چه خبره.
آن اما نشستن قدم لمانن تنجن در شمیان لهم امروز.
چی بگم؟ بقیم آنتیکه بعضی را نگاه بکنیم. آخه مردی که مگید خب بازجت کن خودت، آخه 100 سالت بیخیال شید دیگه. آقا وعید خراسانی، آقای وحید خراسانی پدر زن آقای لاریجانی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه بود. یکی از دوستان گفته بود که یه مقداری مثل اون نماینده رشت صحبت کن که انگلیسی صحبت میکرد. چش گامبلر ترامپ. دوستان عزیز، لیدیز اند جنتلمن، بریم سراغ آنتیک، نکست آنتیک، بعد وی ویل بک.
خانم صدیقه چهاره فرمود من بین در و دیوار ماندم، اذیت شدم، محسنم رو از دست دادم، اما یه جمعی میاد، یه قومی میاد که چو آخر الزمان همه درگیر شکم و لذت و دنیا و مرگ و بالا پایینن، اما اینها تو این بالا پایین پریدن ها، تو این ضعف و نقصان ها میگن بریم برای زهرا گریم. فرمود چا این رو من فهمیدم دیگه درد سینم درد نداشت. یعنی من و شما شدیم مرهم زخم سینه ازت زهر. خودمون ارزون نفروشیم. من همیشه این رو میگم، میگم والله قسم اگه یک کسی اهل دو تا چارتا دنیا بود، اگه یک کسی اهل بدبستون دنیا بود، چاجر بود، میفهمید تو چه سودی تو چه ضرره؟ به قرآن قسم اگه باطن من رو شما رو میدید، میلیارد میلیارد باید پول میداد تا بگیر.
آقا مسئلتون مگه حتی زهره که تو دیوار در و دیوار گیر کرد مگه فوت نکرد؟ تو چجوری آمد اینا رو گفت؟ بعد من نمیدونم اگر قرآن یه سوره ای داشت به نام حلقه حناق، آیه 27ش اینو باید مینوشت که خداوند میفرماید ما پشت دست را آفریدیم که تو دهن یابه گویان بزنیم. والا خدا شاهده من کم آوردم نسبت به اینا. گامبلر ترامپ رفتش، ترامپ رفت. بریم آنتیک بعد.
خدا فرمود اینجا که رسیدی تا علی پانش نگه سب میکنم بر نگردی. گفت بیا علی، قصه بر منم سخت است، پاشو بشین، باید بگی سب میکنم. مولا فرماشتم نشستم، گفتم یا رسول الله به جبرئیل بفرمایید جنب رو به خدا بگو علی سلام رسول. فرمود باشه، زهرا ما میزنن، باشه صبر میکنم. بعد از آن فرمود فاطمه بابا، گفت بابا جونم بابا، بیا بشین بابا جونم. امام حسن امام حسین فاطمه زهرا نشستن محضر خاتمه الانبیا. پیغمبر فرمود دخترم بابا، فهمیدی جبرئیل چی گفت؟ گفت آره بابا فهمیدم. گفت چیکار میکنی؟ گفت میام پشت در وا میسم، وا میسم. گفت بابا نامردا بد جور میزنن، یه خودشا بگم امروز، یه خودشا میگم، یه خودشا دیرو گفتم دم تحمل داره تموم میشه، جمعش کردن یه چند تاشو امروز بگم.
فقط نگاه کنید تو همین برنامه طنز تا حالا 4 روایت شما شنیدید. حدث فاطمه زهرا رفته خودش پشت در، بعد افتاده گفته اینجوریه، اون یکی زده، یعنی همشون همینن دیگه. بریم بعدی ببینیم دیگه، نمیشه اینا رو تحلیل کنی، اینا خودشون تحلیل شده هستن دیگه. بعد میگه بعد اینا گریه کن دارن، میدونید که مده ها گریه کن دارن، میرن 200 نفر پای منبر میشینن. این یه چیزی من قشقون هیئت بودم میدونم دیگه، اون زمانی که تو ایران بودم، اینا هم گریه کن دارن، یه اینجوری که میگن شروع میکنن گریه کردن، مجلس داغ میکنن. مثل میگه بذار بگم حالا نمیگم، حالا میگه کمی چه انقدر چه میگم، بعد میگه بذار من برم پشت در بمونم. یعنی بریم بعدی رو ببینیم. میره تو اعصاب.
اینجا جاشه بگم یه دختری از دانشگاه آزاد به من زنگ زد، از دانشگاه آزاد قوچان، گفت حاج آقا من یه خوابی دیدم میخوام تعبیر کنید. گفتم بفرما. گفت من یه پسری هست مدتی به من ابراز علاقه میکنه تو دانشگاه خودمونه، هی میاد میگه بیا با هم حرف بزنیم برای آیندهمون، میخوام ازدواج کنیم، من میخوام با تو ازدواج کنم. من تا حالا نرفتم. یه شبی خواب دیدم، من تو خوابگاه دانشگاهمونه، از دم پنجره تو فضای سبز دانشگاه که نگاه میکردم این پسره وایساده بود، هی به من اشاره میکرد بیا پایین، بیا بریم با هم قدم بزن. انقدر هی اشاره کرد که من تصمیم گرفتم برم. تا آمدم حرکت کنم از اتاق خوابگاهم بیام بیرون، یک وقت از در یه بانوی مجللهی که چادر مشکی تمام بدنشون رو پوشنده بود وارد شدن، به من فرمودن نری ها، جواب ندی بهشا. من خواستم اعتنا نکنم. اون بی بی آمدن دستاشون رو باز کردن، مانع شدن از رفتن من. خواستم از او بر برم، آمدن اون طرف. خواستم از این بر بیام، آمدم از این طرف برم، هی اون بی بی دستاشونو باز میکردن مانع میشدن. وقتی چند بار من خواستم برم مانعم شدن، فرمودن نکن، نرو، من پهلوم شکسته است، نمید. تعبیر خواب من چی؟ بهش گفتم که تو پدرت اهل علم بوده، روزخون امام حسین بوده. گفت آره. گفتم پدرت سید بوده. گفت آره. گفتم وقتی پدرت فوت شده شماها کوچیک بودین. گفت آره پدرم جوان بود و فوت شده. حاج آقا شما اینا رو از کجا فهمیدین؟ گفتم از خوابت.
پدرت اون لحظه آخر چشش به چند تا دخترش افتاد. شما رو به مادرش فاطمه سپردار رفته. حالا که خواستی دست از پا خطا کنی، خود بی بی امانت دار. انقدر پشت تلفنی دختر گریه کرد، انقدر اشک ریخ، هی میگفت چشم حاج آقا دیگه اصلا به هیچ نامحرمی جواب نمی. دانشگاه‌های ما گندیده، کوچه و خیابان ما گندیده.
من تو عمرم پدر سوخته خیلی دیدم، ولی این آخونده از همه پدر سگتره. یعنی سگ داره سوخته هم هستش. یعنی یه روزی بشه این عمامش اینجوری در بیاری بکنی تو حلقش که قف کنه، بغض نتونه چیز کنه. خیلی قشنگ بازی میگیره از مردم از خودش. دانشگاه گندیده است، تو چی هستی؟ بی پدر و مادر. جدت یا پهلوی شکستش دختره رو کمک کرد. اینم یه پهلو شکسته دیگه. بریم آخونده بی پدر و مادر بی شرفتر از اینو ببینیم و بعد بریم سراغ جغجغه. بکنم دیگه برنامه ببندیمش، بد نیستش.
اگر خدای نکرده کسی به پیامبر دشنام داد، وظیفه ما چیه؟ یعنی وظیفه ما چیه؟ آیا باید باش برخورد کنیم؟ چیکار کنیم؟
سب النبی یعنی چی؟ یعنی خدای نکرده کسی که به پیامبر الهی خاتم انبیا این انسان برگزیده دشنام بدهد، فحش بدهد، یا کسی که به حضرت زهرا سلام الله علیها فحش بدهد، دشنام بدهد، یا به یکی از ائمه 12 گانه سب و دشنام بدهد، محدور و دم است، یعنی خونش هدر است.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، هاینده باد خاکی. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
اینا میخواد با کمترین هزینه اشتباهات منطقه، آشغال‌هایی که تو منطقه ریخته رو جمع کنه. یه آشغالی 70 سال پیش تو منطقه ریختن، بعد این جمع بشه تو فلسطین اشغالی. ایران میخواد با کمترین هزینه این کار رو کنه. برای همین این رزمایش دوتا داستان داشت. یکی اینکه این دشمنان ایران بدونن که ایران تواناییش چیست و بدونن از همین الان بدونن که نیاز باشه شنا یاد بگیرن، فوراً هواپیما سوارشن برن جنوب آرژانتین و شیلی، اونجا خودشون دیگه زندگی دوباره شروع کنن. چون این منطقه رو ما از نظر تمدنی پاکسازی خواهیم کرد. امارات و بحرین و اینا بدونن بدون هیچ مقاومتی این دست رو نتونستید قطع کنید. بلکه حالا آمریکا بهتون میگه با ما متحد استراتژیکی، نه خودش خواهد رفت. شما پاشید بیاید دست آقای خامنه‌ای رو ببوسید. حالا یا من اینه که همه این تحلیلی که گفتم برآوردم از مدل رزمایش رکنول شدید بچه های حماس و پیامبر اعظم 15 و جریاناتی است که در ارتش ما دیدیم که الان دو ناوگروه بسیار بزرگ اومدن، ناوبندر بازگردبر مکران که خودش یک شهر دریایی است الحاق شد به بچه های ارتش، و در کنارش هم شما دیدید ناو موشک‌انداز زره اومد به بچه های ارتش الحاق شد، و بعدش هم که سردار باقری گفت ما دیگه میخواییم در دریای سرخ گشت زنی کنیم. اینا چیزاییه که همه اینا رو که بخواییم کنار هم دیگه قرار بدیم، یعنی اینکه پایان اسرائیل حتی در سال 2021 و ایران به صورت جدی میخواد اقدامات گسترده‌ای کنه، و با توجه به اینکه شرط آمریکا شرط وخیمی است و مسائل و آمریکایی‌ها امروز در ضعیف‌ترین زمان خودشون در حداقل 200 سال گذشته قرار دارن، هم از نظر نظامی هم از نظر سیاسی، این باعث میشه که ایران موقعیت محترم بشه. ما فقط یه پاشنه آشیل داریم. پاشنه آشیل ما انتخابات 1400. خود پلیس دیگه پلیس ضد تروریستی، آقا نامشو میاری، هر کی رو نامشو میاری شلوارش خیس میشه. من بلند شدم با کت شلوار و کراوات و یه عکسی هم براتون گذاشتم و رفتم، فقط گفتم آقا جان من با سازمان امنیتی در مادرید یه نامی آوردم، یارو اصلا فهمید داستان چیه. فهمید که گزارش دروغ فلان، چه احترامی، چه احترامی به ما گذاشتن. دفعه بعدم که خودمون دیگه چیز که اصلا ما جور شد، الانم درخواست مجوز اسلحه دادم. من مجوز اسلحه هم درخواست دادم، من این کلت اگر دستم برسه، من مجوز یه دونه کلت گرفتم که یعنی نگرفتم هنوز، درخواستش رو دادیم، حالا ببینیم چی میشه. اگه بگیرم دشمنام سکته میزنن، با کلت بیام یه دونه اینجوری عکس بگیرم، اینا میرن هوا. باور کنید قرار که از بین بری به صورت فیزیکی، انسان دیگه. بالاخره امروز میگم من از مرگ نمیترسم، ولی وقتی که اون لحظه پیش میاد همیشه تو خودم میگم خدایا نکنه اون لحظه ای که میخوان سر منو ببرن، یک لحظه من مثلا بترسم یا مثلا التماس کنم منو نکشید. بزرگترین ننگ بر من موقعی که بخوان منو بکشن و من حتی بخوام بکشن اینا، یعنی اینا اگر بخوان منو بکشن، دشمنان ایران، ایران ستیزان در تمامی جبهه بخوان منو بکشن، من التماس کنم خدایا فقط این جرأت رو به من بده. یعنی این جرأت رو دارم، این جرأت رو حفظش کن برای من که اون لحظه روبرو شدن با مرد یک لحظه نترسم. اینا نشناختم من کیم، من وایستادم تو این زمینه، 100% مطمئنم که تو این راه کشته خواهم شد، ولی 100% مطمئن باشید این دور انتخاباتی که امیدواریم سعید محمدی کسی بیاد و با زور یک سری بازی ها و ترفندایی که شده، ما همین برای انتخابات 1400 خودمون آماده کردیم، با بچه ها تیم میشیم، صدها اکانت برانداز و پرچم شیر و خورشید درست میکنیم و عکس رضا پهلوی تبلیغ تحریم انتخاباتی میکنیم که در حقیقت در این تبلیغ گسترده مردم رأی ندن. اتفاقا این دفعه براندازانی که تبلیغ تحریم انتخابات میکنن به مانند دور مجلس، اینا تو زمین ما بازی میکنن. حالا این دور با یک ترفندی بالاخره ما یک رئیس جمهور اقتدارگرا میفرستیم توی پاسدور، قوی شیم. در برابر دشمن مهم نیست دشمن کیه، مهم اینه که آیا ما قوی هستیم یا نه. من اینو در زندگی خودم، در زندگی سیاسی خودم به کار گرفتم، مهم نیست دشمنای من کیه، خودشونو پاره کنن. من خودمو قوی میکنم که دستشون اصلا به من نرسه، در هیچ حوزه، نه فکری، نه سیاسی، نه فیزیکی، هیچی دستشون به من نرسه. من اگر حالا الان یه جایی هستیم که اصلا زیادم ایرانی نداره، حتی اگه من در ونکوور اگه احساس میکنم جای خوبیه، در سوئد اگر احساس میکنم جای خوبیه، اینقدر قدرتشو داشتم یکی دو تا بادیگارد هم برای خودم، هر جا میخواستم برم با بادیگارد میرفتم. اینم کسی جرأتشو داره، حتی اونایی که حالا این رضا بادن از دور فوش میدارن، حتی همون فوشو از دور جرأت دارن بدن، یا تو ذهنشون خیال پردازی میکنن منو ببینن توف بندازن، حتی ببینم اون موقع جرأت دارن تو ذهنشون خیال پردازی کنن توف بندازن. یعنی کاری با این بدبخت ها من میکنن که تو ذهنش که آرزو داره، یعنی اینا تو ذهنشون اینو بازپروری میکنن که آقا به باز تصویری میکنن در حقیقت که آقا مثلا ما امیدو ببینیم یه جا بشه بهش توف بندازیم. یعنی من چنان حتی همین رویاتون هم ازتون میگرفتم که تو فکرت هم جرأت نکنی. یعنی اگر ذره اروپا و آمریکا ارزش داشت، خدا شاهد، حیف که اینا ارزش ندارن برای جنگیدن. اگه اینجاها جای زندگی بود تو اروپا و آمریکا، چنان تو اون آمریکا و اروپا زندگی میکردم پدر شما براندازه رو در میآوردم، چنان لطوپارتون میکردم تا منو که میبینی خیس بکنید، ولی حیف که ارزش نداره، حیف که ارزش نداشت.
بله عزیزان، این چرت و پرتاشو گوش کردید دیگه احتیاج به تحلیل و تفسیر نداره. این یه دوست عزیزی اومد در برنامه تلگراف و گفتش که من در قناری هستم با صاحبخونه صحبت کردم، فردا آمد گفت وا مصیبتا، اینا در یک طرح ترور من یه طراحی کردن، ترور من در یک جلسه ای، خیلی مسخره و مزخرف و دیگه احتیاجی نیست به این مسائل. الان ایشون می‌خواد اسلحه دار بشه و توی اون مالی خولیای خودش داره به قول معروف میچرخه دیگه، حالا زیاد مهم نیستش. بریم سراغ داستان هفته، که داستان هفته این هفته خیلی خنده داره و بعدش برنامه رو جمع کنیم دیگه. من سعی میکنم 1 ساعت و 40 دقیقهش کنم به خاطر اینکه آهنگا رو کامل میذارم براتون. حالا در این چند دقیقه هم که 4 تا 5 تا آهنگ 5 دقیقه 4 دقیقه هستش، یه تقریبا 10 دقیقه به آهنگا اضافه شده، 10 دقیقه من این ور دارم به آیتما، بازم یه عالمه آیتم مون برای هفته آینده یا به قول من روشت بذارمشون کنار. داستان مشتقی تو بیمارستان بستری بود، 15 نفر از اهالی محل خواستن برن عیادتش، یه مینیبوس دربست گرفتن، با راننده توافق کردن که نفری 5 تومن بدن، راننده گفت یه نفر دیگه هم بیارید که صندلی ها تکمیلش رو را بیفته. بهش گفتن نه دیگه بابا کسی نیست دیگه، برو دیگه، حالا یه نفر بیخیال شد دیگه، فقط ما ایم دیگه. خواستن حرکت کنن، راننده گفت بده 5 دقیقه وایسیم ببینیم چه اتفاقی میفته. گفتن بابا بریم، تو را خدا بریم، ولمون کن. حالا یه نفر که چیزی نیست، 5 تومن 15 تا 5 تومن تو به دست میاری برای این 5 تومن. خلاصه از دور دیدن که یکی داره بدو بدو میاد سمت مینیبوس. راننده گفت آها پیدا شد، اون یه نفرم داره میاد، اجازه بدید سوار شه. بعد بهش گفتم برو جان مادرت برو آقای راننده، ولش کن، این مشرجب خیلی نحسه، پا قدمش هم نحسه، تو را خدا برو، فقط نحسیش ما را میگیره، تو هم میگیره ها، یه اتفاقی میفته. خلاصه راننده گفت نه وامیسیم بنده خودم بذار بیاد دیگه، گناه داره. خلاصه راننده گفت من اعتقاد به این خرافات ندارم، پا قدمش نسته و این صحبت ها نیستش، اجازه بده وایسیم تا ببینیم سوارش، بعد 16 تا اون تکمیل میشه میریم دیگه. مهم کرایه صندلی هاست که تکمیل باید بشه، 5 تومن بیشتر گیر من میاد، میدونید 5 تومن هم 5 تومنه. خلاصه راننده وایساد و مشرجب رسید، مشرجب در رو باز کرد و گفت پیاده شید. مشتقی دیشب مرخص شد از بیمارستان. الکی از چی دارید میرید بیمارستان؟ و این بود داستان ما و راننده فکش آمد پایین. به پایان برنامه این هفته صفحه کلاژ رسیدیم، صفحه کلاژ شماره 159، و من باید میگفتم به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. عزیزان تو را خدا، تو را اون کسی که میپرستید به فکر ایران باشید. قضیه بایدن و ترامپ تمام شد، تمام شد، بپذیرید. اگر میان میگن 4 مارس دوباره ترامپ میخواد با اسب سفید بیاد کودتا کنه، دارن مسخرتون میکنن، دارن به شعورتون توهین میکنن. عزیزان 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 خواهش میکنم به فکر ایران اون باشیم. واکسن رو ممنوع کردن، در روز داره هزاران نفر داره کشته میشن، اینا رو نمیکنن. حالا هزاران نفر شاید قلوب باشه، صدها نفر دارن کشته میشن. عزیزان به فکر ایران باشید، ایران اون داره دست میره، آقای بایدن میاد، ترامپ میاد و میرن، ایرانه که فقط میمونه. ازتون خواهش میکنم. بله این برنامه از یک رادیو معتبر و خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد به مدیریت جناب معذرت میخوام اوهدی عزیز پخش میشه به طور مدام در طول هفته، و همچنین از تلویزیون خشایار از اسرائیل با مشه امرانی که واقعا زحمت میکشن، خیلی دردسر دارن، وقتی توی فیسبوک و توی یوتیوب میذارن مشکلاتی دارن که یه سری محدودیت هاست که متاسفانه هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره، ریپورت هایی که میشه یا حالا اتفاقات دیگه ای که میفته. کمک کنید که این برنامه ها پا بگیره، شاید ما بتونیم یک نفر رو به راه بیاریم، شاید یک تلنگری باشه از این اراجیفی که دیدید، چرت و پرتایی رو که دیدید از این آخوندهای حکومتی که هر کدومشون داشتن فقط چرت میگفتن. مواظب خودتون باشید، ممنونم که این برنامه رو دنبال کردید. صفحه کلاژ این برنامه چی اسمش؟ فضای مجازی من هم میگیری فرت و فرت میاد و میره. خواهش میکنم عضو فضای مجازی من بشید. ببخشید روح شاد سعید قائم مقامی، من دی آخریه دارم تو پو میزنم، سعید قائم مقامی اسم من رو گذاشت حمید، من 2 اسمه هستم، ببخشید. اگر که میزنید چخ 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 رضا آزادی پیدا نمی کنید، بدنید چخ 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 حمید سرتیتر، حتما من رو پیدا میکنید. قربان شما، فدای شما بشم من. مواظب خودتون باشید، خدا یار و نگهدارتون. با آهنگ بسیار زیبای حمید هیراد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای جان عجب قد بلندی داره یارم، ای جان چه گیسوی کمندی داره یارم، ای جان که این دل میره واسش، این دل میره واسش، آخ واسه ای جان دلم میمیره واسش، ای ای جان دلم میمیره واسش. ای دلربای من، شیرین ادای من، قربونت تو برم الهی با وفای من. عاشق تر از دلم هیچ دلی نمیشه، به تو وابسته تر شدم دیوونت همیشه. ای دلربای من، شیرین ادای من، قربونت تو برم الهی با وفای من. عاشق تر از دلم هیچ دلی نمیشه، به تو وابسته تر شدم دیوونت همیشه. تکان رو به روی من، هندسه چشمانت میبرد مرا تا خیال تو، آن نگاه جذابت، ای آن نگاه جذابت، آن نگاه جذابت.